استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. انتقاد از حضور کمرنگ ناظرین داخلی و خارجی انتخاباتی، تازه ترین تحولات در رابطه با شمارش آرای انتخابات، نتایج تحقیقات در مورد کشته شدن 4 برادر در ننگرهار، محاکمه صحرایی یک دختر و پسر جوان به جرم صحبت تلفنی در فاریاب و آمریکا به خاطر اعمال فشار بر اویغورها در ایالت شنجن ده ها نهاد و سازمانهای چینایی را شامل لست سیاه کرد. با تفصیل این موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. فنتون ولایت غزنی امروز شاید انفجار ماین جاسازی شده گردید که بیش از 20 محصل را زخمی ساخت. طالبان یک کارمند موقت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل ترور کردند و وزیر دفاع ترکیه گفته است آمادگی ها برای راه اندازی عملیات احتمالی در شمال شرق سوریه گرفته شده. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید در اثر انفجار ماین جاسازی شده در پنتون ولایت غزنی 23 تن از محصلین زخمی شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت در توییترش نوشته که این رویداد 10:10 دقیقه صبح امروز در یک صنف درسی رخ داد. رحیمی نوشته که بیشتر محصلین زخمی شده دخترانند. بانک تاکنون کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته، اما سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته که این ماین از سوی طالبان جاسازی شده بود. طالبان یک کارمند موقت کمیسیون مستقل انتخابات را در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل ترور کردند. نقیب الله ولسوال سانچارک امروز بر رادیو آزادی گفت این رویداد در منطقه خواجه سرخ صورت گرفته.
به تاریخ 11/7/98 این عزیمت از جانب سانچارک به سرپل در منطقه خواجه سرخ ولسوالی سانچارک توسط طالبان روبوده شده بود، اما متاسفانه صبح امروز 16/7/98 طالبان را تیرباران کرده بودند و جسدش در منطقه بازارباشی در داخل یک دریاخانه پرتاب کرده بودند که ما جسدش را اونجا دریافت کردیم و به فامیل خانوادگیش تسلیم کردیم.
طالبان مسلط هنوز در این مورد چیز نگفتند. نیروهای امنیتی دیروز در ولسوالی سانچارک قاری ناصر قماندان گروه طالبان را بازداشت کردند. به گفته مقامهای امنیتی قاری ناصر قصد داشت تا انگشتان کسان را قطع کند که در انتخابات ششم میزان رأی داده بودند. مقام‌های امنیتی از کشته شدن 68 جنگجوی گروه طالبان در ولایت قندار و روزگان و زابل خبر دادند. قول اردوی 205 اتل می‌گوید در این عملیات 18 تن از شورشیان دیگر زخم برداشتند. خواجه یحیی علوی سخنگوی این قول اردو بر رادیو آزادی گفت در عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی‌های میزان، نوبهار و شاجوی ولایت زابل 20 جنگجوی گروه طالبان کشته و 16 تن دیگرشان زخمی شدند. علوی گفته که در ولسوالی دهراود اروزگان در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح یک شورشی کشته و 2 تن دیگر زخم برداشتند. همچنان جمال ناصر بارگزه سخنگوی قماندانی امنی قندار بر رادیو آزادی گفته که عملیات نیروهای امنیتی در 3 روز گذشته در ولسوالی‌های معروف و ارغستان 47 شورشی طالب را کشته است. به گفته بارگزی در این عملیات یک مقدار سلاح و مهمات طالبان نیز از بین رفته. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. وزارت دفاع ترکیه میگوید آمادگی‌ها برای راه اندازی عملیات احتمالی در شمال شرق سوریه گرفته شده. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت کشورش برای ایجاد یک ساحه امن در شرق دریای فرات جلوی ترکیه را نخواهد گرفت. اما ترامپ هشدار داد که اگر به نیروهای آمریکایی در عملیات ترکیه در سوریه آسیب برسد، به اقتصاد ترکیه ضرر خواهد رسید. یک مقام ارشد آمریکایی دیروز گفت که حدود 50 تن از نیروهای آمریکایی از شمال شرق سوریه به محل دیگر انتقال یافتند. این مقام آمریکایی گزارش‌ها در مورد بیرون شدن تمامی سربازان آمریکایی از شرق سوریه را رد کرد. و کوریای شمالی هشدار داده که اگر در شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیوند با آزمایش‌های راکتی اخیر پیونگ‌یانگ هر گونه تلاش صورت گیرد، خاموش نخواهد ماند. بریتانیا، فرانسه و جرمنی خواستند که نشست شورای امنیت برای بحث در مورد آزمایش راکتی هفته گذشته کوریای شمالی امروز پشت درهای بسته برگزار شود. این سه کشور اروپایی این آزمایش را نقض جدی قطعنامه‌های سازمان ملل متحد خواندند. کیم سونگ، سفیر کوریای شمالی در سازمان ملل متحد، گفته است مطرح کردن این موضوع سبب خواهد شد که آنها بیشتر از حق حاکمیت خود دفاع کنند. پایان سرویس خبری.
ساعت 1:06 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. انتقادات بر ناظرین داخلی و خارجی انتخاباتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان.
بدبختانه در بعضی موارد حضور از اینا کمرنگ است.
از تازه ترین تحولات در رابطه با شمارش آرای انتخابات هم می شنوید. نتایج تحقیقات در مورد کشته شدن 4 برادر در ننگرهار.
یک سلسله تخطی ها و موارد در گزارش هیئت تحقیق و ملاحظه رسیده که ایجاب تحقیقات بیشتر هم میکنه.
محاکمه صحرایی یک دختر و پسر جوان به جرم صحبت تلفنی در فاریاب.
یک پسر و یک دختر جوان را به جرم ارتباط تلفنی که اونا خویشاوند و اقارب نزدیک هم میباشند و مزار ها شلاق زدن.
در گزارش های بین المللی می شنوید که ایالات متحده به خاطر اعمال فشار بر اویغورها در ایالت شنجن ده ها نهاد و سازمان های چینایی را شامل لست سیاه کرده است. برنامه هفته‌وار عدالت و مبارزه با فساد را نیز آمادگی نشر خواهیم داشت. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از حضور کمرنگ نهادهای ناظر ملی و بین المللی در روند جمع‌بندی و شمارش آرا شکایت دارم. مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفتند که با ای که نهادهای ملی و بین المللی شمار زیادشان برای نظارت از روند جمع‌بندی و شمارش آرا اعتبارنامه دریافت کردند، ولی نظارت اونا در برخی موارد کم رنگ است. ولی شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی از ایجاد محدودیت از سوی کمیسیون بر ناظران شکایت دارند. حمید حکیمی و جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این کمیسیون متعهد به ایجاد شفافیت در روند انتخابات است و به همین دلیل به نهادهای زیادی اعتبارنامه توزیع کرده است، اما نظارت نهادهای ناظر ملی و بین المللی از روند جمع‌بندی و شمارش آرا کم رنگ است. زبیح صادا، سخنگوی این کمیسیون، به رادیو آزادی میگوید با آنکه آنان زمینه را برای نظارت از روند جمع‌بندی شمارش و تصفیه آرا برای تمامی نهادهای مربوطه از جمله نهادهای ناظر ملی و بین‌المللی فراهم ساختند، اما حضور ناظران آنان کم رنگ است.
بدبختانه در بعضی موارد حضور از اینا کمرنگ هستند که چند بار ما همراه نهادها هم این موضوع را شریک ساختیم که همراه ناظرین خود کوشش کنند که ناظرینشان باشند در این روند، نظارت خود داشته باشند و به هر مشکلی که باشند همراه همکارای ما شریک بسازند.
اما مسئولان شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی از ایجاد محدودیت بر روند نظارت این نهادها از سوی کمیسیون شکایت دارند. آنان میگویند که سهم ناظران آنان کم است و همچنان در جلسه مدیران که بیشتر تصمیم گیری ها در آن صورت میگیرد به ناظران آنان اجازه حضور داده نمیشود. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخاباتی آزاد و اجلان افغانستان و نعیم ایوبزاده رئیس اجرایی بنیاد انتخابات شفافی افغانستان به رادیو آزادی میگویند
زمانی که تمام مراحل تکمیل میشه در مراحل بعضی از حالات مشکوکی که برای کمیسیون برای کارمندای کمیسیون مشخص میشه او در راضی میسازن به فیصله منیجمنت که منیجمنت عبارت از رؤسای دپارتمنت ها هستن که مشترکاً در آخر به عنوان یک کمیته فیصله میکنن و نهایتاً تصمیم میگیرن. ما در اون مرحله متاسفانه که شامل نیستیم، نظارت نمیکنیم و ادیمی نبود نظارت برای ما تا حد نگران کننده.
خوشبختانه نظارت جریان داره اما تعداد بسیار محدود ناظرین برای ما اختصاص دادن. برای هر نهاد دو ناظر اختصاص دادن و این دو ناظر به نظر ما کافی نیست که بتانه از نحوه کارکرد کمیسیون ها نظارت دقیق و بی‌طرفانه صورت بگیره.
اما عزیز ابراهیمی یکی از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی میگوید نهادهای ناظر از روند کاری کمیسیون که نیاز به نظارت دارند میتوانند که نظارت کنند اما در جلسات رهبری اشتراک کرده نمیتوانند.
ما جلسات رهبری خود نمیشه که در جلسات رهبری هم شرکت بکنن یا در بخشای دیگر، اما بخشایی که مثلا پروسه کاری هست یا نظارت میکنن از بخش انتقال مواد از رای بایومتریک و سروه و دیتا انتری عادی و دیجیتالی ما از بخشای دیگه ما همشون یا میتونن که نظارت بکنن، اما در بعض بخشای ما که مثلا حتی بعض از کارمندای ما اجازه ندارن کنجا حضور پیدا بکنن باز موضوع به ناظرین باشه.
با این وجود دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که 50% کارهای جمع‌بندی و تصفیه یارا به پیش رفته است و کارهای آنان قبل از زمان تاریخ اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری انجام خواهد شد. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
در رابطه با انتخابات باید گفت شنونده عزیز که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که بیش از 50% کارهای این کمیسیون در رابطه با انتخابات به پیش رفته. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت که فرمه های انتخاباتی بیش از 20 ولایت شامل سیستم شدن و کارها در زمینه ادامه دارند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
لوید سارنبولی افغانستان گفته که یافته ها از تخطی ها در کشته شدن 4 برادر در یک عملیات نیروهای امنیت ملی پرده برداشتند. سخنگوی ای اداره گفته که هیئت خاص برای بررسی دقیق یافته های این هیئت گماشته شده. نزدیک به یک ماه پیش 4 برادر در یک عملیات نیروهای قطعی 02 در ننگرهار کشته شدند که حادثه به استعفای رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان انجامید. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
با گذشت حدود یک ماه از کشته شدن 4 برادر در ننگرهار تو اکنون پهلوهای پنهان این رویداد روشن نشدند، اما حالا لوی سارنولی از آشکار شدن سرنخ‌های در نتیجه بررسی‌های هیئت تعیین شده از سوی حکومت سخن می‌زند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنولی به رادیو آزادی می‌گوید که بررسی‌های هیئت تعیین شده نشان می‌دهند که در این قضیه تخطی‌های صورت گرفتند که از سوی یک هیئت تحقیق ویژه بررسی خواهد شد.
یک سلسله تخطی ها و موارد در گزارش هیئت تحقیق به ملاحظه رسیده که ایجاب تحقیقات بیشتر می کنه که باید تحقیق شود کسایی که در عملیات شرکت داشتن فلان تحقیقاتی از اونا دیده شود و موارد دیگه که برای تکمیل یک تحقیق نیاز است. با توجه به این که هنوز موضوع در صفحه تحقیق قرار داره و
شریک ساختن جزئیات از این مسئله میتونه و پروسه تحقیق ما با همکارایی که در تحقیق از این قضیه مصروف هستن صدمه وارد بکنه یا مانع پیشرفتای شود، امیدوار هستم فرصت بدین تا اینکه هیئت تحقیق کار خود تکمیل بکنه و نتایج یافتهشان با شما شریک شود.
پس از آن که تصویرهای از کشته شدن این چهار برادر در یک عملیات نیروهای امنیت ملی در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، واکنش‌هایی را برانگیخت. رئیس جمهور غنی دستور رسیدگی به این قضیه را داد و در واکنش به این رویداد استعفای معصوم استانگزای را از مقام ریاست عمومی امنیت ملی پذیرفت. اکنون لوی سارنوالی میگوید بررسی‌های نخستین این اداره پایان یافتند و یک کمیته مشترک امنیت ملی و اداره لوی سارنوالی روی یافته‌های این هیئت حقیقت‌یاب تحقیقاتشان را آغاز کردند. رسولی میگوید نتایج این بررسی‌ها هفته آینده معلوم خواهد شد. با این همه خانواده و بستگان این چهار برادر ننگرهاری میگویند دوبار هیئت معزف این رویداد را بررسی کرده است، اما تا اکنون از نتایج این بررسی‌ها چیزی نمی‌دانند. محمد صابر، مامای این چهار جوان ننگرهاری:
خواست ما از حکومت این است که مجرمین را محاکمه کند، از آنان تحقیق شود که جرم این جوانان چی بود. نه طالب و نه هم داعش بودند. این را نمی‌دانیم که آیا این قضیه جنبه شخصی داشت یا در نتیجه پلان حکومتی رخ داد.
این خانواده میگوید خواستار عدالت هستند و نتایج بررسی‌های هیئت باید با آنان در میان گذاشته شود. بطری سیزدهم ماه سنبلا چهار برادر در یک عملیات نیروهای قطعه 02 در ناحیه چهارم شهر جلال آباد کشته شدند. خواستیم در این باره دیدگاه ریاست عمومی امنیت ملی را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم.
گزارش بود از کابل. شنونده عزیز، حال همکارم نسیم شفق با چند خبر اقتصادی با شماست.
بورد عالی متشبثین افغانستان میگوید که تا 10 روز دیگر نمایشگاه محصولات این کشور در اندونزیا گشایش می‌یابد. رحم‌الدین حاجی آقا رئیس این بورد امروز به رادیو آزادی گفت که سفیر اندونزیا در کابل دیروز در دیدار با تاجران افغان گفته که هدف از برگزاری این نمایشگاه بازاریابی برای تولیدات افغانستان میباشد.
تجاران تا دعوت ورکلت بسی یو نمایشگاه که انقریب اندونزیا که اشتراک بودی او بل نمایشگاه پا کابل که روز اندونزیا جوری دی او تجارتی راکروار تا دیره دی.
حاجی آقا میگوید که نمایشگاه محصولات اندونزیایی حدود 1 ماه بعد در کابل برگزار خواهد شد. حاصلات سیب ولایت میدان وردک امسال در مقایسه با سال گذشته بیشتر خواهد بود. ولید احمد تسل رئیس زراعت و مالداری این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که این افزایش بر اساس سروی انجام شده در رابطه با حاصلات سیب میدان وردک پیش بینی شده است.
سکال مونگا یو احساس رسی پا اغیر ارخام سرکور سیر تقریبا مونگا لحظ نشود تر 15 سرکوری زیادش خواده لیچی اغیر کنیش مقداری هم تر دقا یا سمیدیت مرسیسن پوری او رسیگی.
سال گذشته از ولایت میدان وردک 110 هزار متریک تن سیب به دست آمده بود. سیب میدان وردک بسیار با کیفیت بوده و بازار خوبی نیز در داخل و بیرون کشور دارد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 15 پول، 1 یورو 85 افغانی و 60 پول، 1 پوند استرلینگ 95 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 499 افغانی.
طالبا یک دختر و پسر جوان در فاریاب به جرم صحبت تلفنی محاکمه صحرایی کردن. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم. ولی حاله یک موضوع مهم بین المللی که امریکا به خاطر اعمال فشار بر اویغورها در ایالت شنجن چین دهان نهاد و سازمان چینایی را شامل لست سیاه کرده. این سازمان ها به بدرفتاری و نقض حقوق بشر علیه اویغورها و دیگر گروه های اقلیت عمدتاً مسلمان در ایالت متهم می باشند. همکار مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و در استدیوز. آقای نایب سلام و روز شما خوش.
سلام سلام با شما و شنونده ها.
لطف کنین و بگوین که چند سازمان چینایی شامل ای لست شدن و دقیقا چرا و به کدام دلیل؟
ایالات متحده 28 سازمان چینی را تحریم کرده و درجه فهرست 30 نموده. این نادها در نقض حقوق بشر، بدرفتاری علیه اویغورها و سایر گروه‌های عمدتاً مسلمان در منطقه شینجین تحریم شدند. این ایالت در غرب چین موقع دارد. اینکه تحریم‌ها چه تأثیر بالای این نادها خواهد داشت، وزارت تجارت آمریکا دیروز دوشنبه گفت نادها شامل این فهرست بدون مجوز حکومت ایالات متحده از خریداری تولیدات شرکت‌های آمریکایی منع شدند. بله.
در گزارش گفته شده که کدام سازمان ها در لیست تحریمات شامل شدند؟
بله، این 28 سازمانی که در پیشتر هم گفتیم در کمپاین سرکوب، بازداشت های خودسرانه و نظارت با تکنولوژی پیشرفته علیه اویغورها، قزاق‌ها و سایر گروه های اقلیت مسلمان چین دست دارند، شامل تحریم ها می باشند. این سازمان ها شامل 20 نهاد امنیت عامه در شینجین و 8 شرکت مانند شرکت نظارتی ویدیویی و صدا به نام هیک ویژن و همچنان رؤسای شرکت های سنس تایم و مکوی تکنولوژی چین در شامل امنیت فهرست ها می باشند.
آیا خود چین در این مورد کدام عکس العمل نشان داده و پیکینگ پیش از این چی گفته بود؟
بله، هنوز واکنش از چین ابراز نشده، اما انتظار می رود که پیکینگ به این اقدام واکنش تند نشان بده. چین به خاطر سیاست های آن در ایالت شینجین به انتقاد شدید جامعه بین‌المللی روبرو است. کارشناسان، سازمان ملل متحد و گروه های عامی حقوق بشر می گویند حداقل 1 میلیون اویغور و تعدادی از گروه های اقلیت عمدتاً مسلمان در کمپ ها در مناطق دوردست چین در بازداشت به سر می برند. پیکینگ تاکید می کند که این توقیفگاه ها مراکز به گفته او عرفایی هستند که هدف آن آموزش و انکشاف مهارت ها است. آمریکا و برخی دیگر از کشورها بیش از پیش اقدام چین در شینجینگ را محکوم می کنند.
تشکر از شما.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
دختر و پسر جوان فاریابی به اتهام داشتن ارتباط تلفنی از سوی طالبا محاکمه صحرایی شدند. شمار از باشنده های ولسوالی المار فاریاب بر رادیو آزادی گفتند که این محاکمه صحرایی به روز یکشنبه در محضر عام صورت گرفت. در این حال دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر فاریاب از افزایش محاکمه صحرایی دخترها در این ولایت ابراز نگرانی کرده. اکرام کرم جزئیات دارم.
برخی از باشندگان محل و فعالان مدنی در ولسوالی المار میگویند صبغت الله جوان 28 ساله و راحله دختر 22 ساله گویا که با همدیگر صحبت تلفنی میکردند بعد از چاشت روز یکشنبه از سوی گروه طالبان در قریه چغاتک این ولسوالی در محضر عام محاکمه صحرایی شدند. سید حسن هاشمی فعال مدنی در ولسوالی المار به رادیو آزادی میگوید این پسر و دختر جوان که با هم خویشاوند نیز بودند، طالبان هر کدامشان را 40 شلاق زدند.
یک پسر و یک دختر جوان را به جرم ارتباط تلفنی که اونا خویشاوند و اقارب نزدیک هم می باشند به مزار عام شلاق زدند. این چیزهایی است که به زیر تسلط طالبان همیشه اتفاق افتیده و مردم از ناحیه بسیار رنج ها دیدند و عذاب ها کشیدند.
از سوی هم یکی از باشندگان المار به نام مستعار خدای نظر میگوید طالبان پس از شلاق زدن این دختر و پسر جوان را به خانواده هایشان سپردند. او میگوید دختر و پسر را بعد از شلاق کاری به خانه هایشان روان کردند. هنوز سرنوشتشان معلوم نیست و حتی بدون اجازه از خانه نیز بیرون شدن نمیتوانند. وجود محاکمه صحرایی طالبان در بخش‌های زیر اداره‌شان در ولایت فاریاب نگرانی دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در این ولایت برانگیخته است. ذبیح الله جواد رئیس این دفتر به رادیو آزادی گفت از روز نخست ماه جدی سال 1397 الا همکنون 8 مورد محاکمه صحرایی دختران در دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر در فاریاب ثبت شده است.
دقیقاً چنین اعمال و
همچنین حرکات فراقانونی خارج از ساختارهای حکومت و خارج از ساختارهای نهادهای عدلی و قضایی قابل نکوهش است. ما از افزایش محاکمه صحرایی زنان در ولایت فاریاب نگران هستیم.
آقای زواد همچنان افزود این محاکمه های صحرایی در ولسوالی های المار، قیصار، خواجه سبزپوش و دولت آباد صورت گرفته است. با این همه مقامات امنیتی فاریاب میگویند عاملان این گونه محاکمه های صحرایی در زیر پیگرد قرار دارند و در صورت امکان بازداشت خواهند شد. عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب بر رادیو آزادی گفت هویت کسانی که در محاکمه صحرایی دختر و پسر جوان در المار دست داشتند به ارگانهای امنیتی و کشفی مشخص است و در صورت بازداشت با آنان طبق قانون رفتار خواهد شد. گروه طالبان تا حال درباره این چیزی نگفتند. رادیو آزادی.
شنونده عزیز، قبل از اینکه شماره از پیام های شما ها را بشنویم، همکارم نسیم شفق مروره داره به روزنامه های جاب امروز کابل.
روزنامه ماندگار سرمقالش را زیر عنوان انتخابات ناسالم برنده ندارد نوشته است. سرمقاله نویس نوشته که نبود شفافیت، عدم تطبیق قانون، استفاده از ادبیات نادرست و کوچه‌ای و پیش‌داوری درباره نتایج انتخابات از سوی برخی از نامزدان مسائلی هستند که سالم بودن انتخابات را زیر سوال می برد. روزنامه سرخط در سرمقالهش از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواسته که انتخابات را با چالش روبرو نکنند. سرمقاله نویس این اظهارات شماری از نامزدان انتخابات را بر نشر رسانیده که گفتند اگر انتخابات در دور اول برنده نداشت، بهتر است که راه سومی در پیش گرفته شود. روزنامه سرخط هرچند در مورد راه سوم چیزی نگفته، اما نوشته است که پیش از اعلان نتایج نامزدان انتخابات باید این روند را با مشکل روبرو نکنند. سرمقاله نویس نوشته که نامزدان حق مداخله در امور کمیسیون‌های انتخاباتی و پیش‌داوری در مورد نتایج انتخابات را ندارند. سرمقاله نویس می نویسد نامزدانی که می خواستند به آرای پاک مردم به قدرت برسند باید به اراده مردم تن بدهند و بگذارند که کمیسیون های انتخاباتی شفافیت انتخابات را تأمین کنند. روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش نوشته است که برخی از حلقات داخلی و خارجی تلاش دارند که انتخابات را بدنام کنند. به نوشته سرمقاله نویس از هر راه ممکن باید جلوی این تلاش‌های منفی گرفته شود. سرمقاله نویس روزنامه هواد از حکومت می‌خواهد که این حلقات مخرب باید شناسایی و حتی مجازات شوند. روزنامه دنیا در سرمقالهش نوشته است که طالبان باید به جای جنگ به صلح تمرکز کنند. سرمقاله نویس نوشته که 18 سال از اولین حمله آمریکا در افغانستان می‌گذرد و طالبان به بهانه اشغال این کشور به جنگ ادامه داده‌اند. سرمقاله نویس روزنامه دنیا با اشاره به اعلامیه طالبان در این مورد اما نوشته که گروه طالبان باید به انتحار، انفجار و حملاتشان نقطه پایان بگذارند و به صلح و قطع خونریزی لبیک بگویند. و روزنامه اصلاح در مطلب نوشته است که طالبان باید از جنگ دست بکشند و به گفتگوهای بین الافغانی آماده شوند.
پیام ها و نظریات شما.
مالی سفر در سوالی سنجال گلاد شریپول اولای تلفون های ما بیاده جان از چار بجه گم میشه پایه شش بجه پس صبح پیدا میشه یا هفت بجه پیدا میشه پول نام گم میشه با آقای اشرفخانی از ما 25 به نگیری این پایات اصلاح کن اگر نمیتونه پاک در روشن از دیر بالاش یک سال آتونم بالا کن با موید پول زیاد ما مرگه کاری که نیه پول پیدا میکنیم به یک میتون رایگان میکنیم کار میتونیم این شب دو دوم است پول نام گم میشه هشت شبه پای پاک گم شد پول خطی گم شد ما تلفن داریم سر گیجه محاسبه گفتیم رایگان میکنیم سر دخیی یک سر کنجا دخیی ست پرتب یک کنیم ست پرتب دو ست پرتب هم تلفن گم هم پول گم میشه خب تلفن رو گم کنیم پول ما رو بشه گم میکنیم با امان خدا خدا حافظ این
جانی عبدالحکیم از ولایت بدخشان و سوالی آقا نراق. یک پیام دارم به رئیس جمهور افغانستان که فعلا در سری را دست ویلگرد چپاگر مقرر کرده است. از حضرتان که حرکت کردیم تا مسیر شهر فیض‌آباد تا سر کلینیک هفته تا سر صفه 20 وظیفه با مسئول داریم. چه رقم دولت است، چه حکومت است، در هر جایی که پوسته به خاطر امنیت مردم و غریب ملت اگر در هر جایی 2000، 3000، 4000 مسئول باشه، مسئول باشه، مسئول باشه، ها برادر مسئول شی باشه، مسئول باشه. با گوش رئیس جمهور صدای برسه که مردم روزانه صدها موتر از دایرتان از مزار شریف باز به طرف بدرسان راه داغام یکی مردم چی حالت است، در هر جایی 500، 1000، 2000 باشه، 2000 باشه، به خاطر امنیت و به خاطر دزدی شکستن جلد.
پیام شما، نظر شماست.
شنونده عزیز فراموش نکنین تا لحظات بعد برنامه عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر داریم، ولی حاله ساعت 1:30 از همکارم فرشته نگاه با سرخط خبرها با شماست.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در اثر انفجار ماین جاسوسی شده در پنتون غزنی 23 تن از محصلین زخمی شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت در توییترش نوشته که بیشتر محصلین زخمی شده دخترانند. یک کارمند موقت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل کشته شده است. نقیب الله ولسوال سانچارک امروز بر رادیو آزادی گفت که این کارمند از سوی طالبان در منطقه خواجه سرخ کشته شده. مقام های امنیتی می گویند در نتیجه عملیات نیروهای افغان در ولایت های قندار، زابل و اروزگان 68 جنگجوی گروه طالبان کشته و 18 تن دیگر آنها زخم برداشتند. وزیر دفاع ترکیه گفته است آمادگی ها برای راه اندازی عملیات احتمالی در شمال شرق سوریه گرفته شده. و بر همسالی رئیس جمهور عراق پیشنهاد کرده که برای توقف خشونت ها در کشورش گفتگوی ملی برگزار شود. در نتیجه اعتراض های ضد حکومت که یک هفته پیش در عراق آغاز شد بیش از 100 تن کشته شدند.
عدالت و مبارزه با فساد. عدالت او لفساد سر مبارزه. برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرغلاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری د دیونه د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. افغانستان سره له دې چې په نورو ډیرو برخو کې د فساد له لوړې کچې سره مخ دی، په ډیرې برخو کې د عدالت د تامین په برخه کې هم پرې انتقاد کیږي. دغه موضوع د هغه اتلسګونو مواردو په ډله کې هم شامل ده چې اداري فساد بلل کیږي او لمنه یې ان تر ټولو کچو پراخه شوې ده. مخکې له دې د عدالت په تامینولو کې عدلي او قضایي بنسټونه، ځینې چارواکي، اند ملي وحدت حکومت هم تورن شوی دی. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد به تأمین نشدن عدالت و یا بی‌عدالتی و فساد در برخی نهادها اختصاص یافته است. در برنامه این هفته عبدالوحید فرسایی، عضو شورای رهبری اتحادیه حقوقدانان افغانستان و حاجی محمد عبدو، عضو کمیسیون عدلی و قضایی، اصلاحات اداری، مبارزه با فساد اداری و فساد اخلاقی دور 16 ولسی جرگه با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. باید بگویم که آقای عبدو روی خط تلفن با ما در برنامه حضور خواهند داشت. در ابتدا از آقای فرزی آغاز میکنیم. به برنامه خوش آمدین. قبل از اینکه به موضوعات اساسی برنامه برگردیم، میمی که وظیفه اتحادیه حقوق دانان افغانستان چیست؟
به نام خداوند مهربان،
با عرض سلام خدمت شما همکاران تکنیکی تان و شنوندای محترم رادیو، تشکر از اینکه وقت و فرصت مساعد ساختین تا با شما و از طریق شما با هموطنان محترم در ارتباط به عدالت و مبارزه با فساد صحبتی داشته باشیم. در ارتباط به وظایف اتحادیه حقوقدانان افغانستان، اتحادیه حقوقدانان افغانستان من حیث یک نهاد صنفی حقوقدانان تنها وظایفی را که میتونه در جهت تأمین عدالت و مبارزه با فساد اداری و در مجموع مبارزه با فساد به اصطلاح وظیفه خود ایفا بکنه، او بحث روشن ساختن اذهان عامه و آگاهی دهی برای اطبای افغانستان است. یعنی اتحادیه حقوقدانان افغانستان در راستای روشن ساختن ذهنیت عامه در زمینه مبارزه با فساد و همچنان در ارتباط به موضوعات حقوقی که مبارزه با فساد را زمینه‌اش مساعد می‌سازد، روش و طرق استفاده از احکام قانون و همچنان نقض صریح قانون در ارتباط به عدم تأمین عدالت و مبارزه با فساد اداری را همیشه هم از طریق میزهای گرد در رادیوها، تلویزیونها و رسانه های چاپی زمینه سازی کرده و در ضمن از طریق کنفرانس های مطبوعاتی و تدویر بعضی برنامه های حقوقی در داخل اتحادیه و بیرون از اتحادیه توسط اعضای اتحادیه تانسته که وظیفه خود انجام بده. البته یک چیزی را خدمتتان عرض کنم که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که متاسفانه به اثر نبود و یا کمبود سواد بعضا به ارتباط موضوعات حقوقی که بیشتر ارتباط میگیره به داشتن سواد، حتی حداقل سواد خواندن و نوشتن، در ارتباط به این موضوعات بیشتر یعنی مورد پذیرش جامعه و اجتماع عام مردم افغانستان قرار نمیگیره. یک و بحث دوم، بحث نبود طرز العمل ها و میکانیزم های مشخص مبارزه با فساد اداری، اینا سبب از این میشه که بیشتر روشن ساختن ذهنیت عامه چندان مؤثر واقع نشه در ارتباط با مبارزه با فساد اداری. ولی ما تا حد توان به شکل رضاکارانه در روشن ساختن ذهنیت عامه و رساندن موضوعات حقوقی بر مردم خود همیشه فعال بودیم و انشالله هستیم.
سه مورد مشخصه که من یادداشت کردم: تأمین عدالت، مبارزه با فساد و آگاهی در مورد مسائل حقوقی و قانونی بخاطر بر مردم. آغاز از بخش عدالت میکنیم. به نظرتون شما به عنوان ازی که یک نهاد کارکشته در این مورد هستین و همچنان کارهای متعدد را انجام میتین و هم به شکل ناظر در برخی موارد اقدام میکنین، فعلا مردم افغانستان چقدر به عدالت دسترسی دارن؟
بحث از این که چقدر مردم افغانستان به عدالت دسترسی دارن، یک بخش میشه به شکل مقایسه‌ای بگویم و یک بخش هم میشه به شکل تطبیقی بگویم. از لحاظ مقایسه‌ای اگر ما شما مقایسه بکنیم، عدالت نسبت به دوره‌های گذشته، دسترسی به عدالت و تأمین عدالت بهتر شده، خوبتر شده، چون ما شما یکی از جمله موارد بسیار خطرناکی را که در دوره طالبان داشتیم، او بحث نبود عدالت به وجه احسنش بود. یعنی محاکم به شکل استاندارد با در نظر داشت معیارات جهانی و اسلامی وجود نداشت، بلکه به مش شکل بگویم شدت دوری طالبانیزم زیاد مورد نظر بود. ما نسبت به او دوره به شکل بهترش به عدالت دسترسی پیدا کردیم.
اما در مقایسه با بعد از او، یعنی در 18 سال گذشته چی؟
ولی در بخش تطبیقی متاسفانه خیلی از مشکلات ما داریم. مثلا شما زمانی که بحث عدالت را در محاکم افغانستان مد نظر بگیرین، بحث عدالت را در سارانوالی افغانستان در نظر بگیرین، بحث عدالت را در نهادهای حقوقی به خاطر بدست آوردن حق مردم در نظر بگیرین، بحث عدالت را در پلیس در نظر بگیرین، اینا به هیچ وجه قابل قبول نیست. اما از لحاظ اجرایی هم یک سلسله اجرات صورت میگیره. مثلا شما اگر در دوره قبل از حکومت طالبان در افغانستان کسی مرتکب جرم میشد، در یک صاحب پناهنده میشد، دیگه کسی نبود که تسکیر بکنه، دیگه پلیس وجود نداشت است تا که بره به تعقیب از او و او را جلب کنه و او را بیاره. امروز خوشبختانه ما حداقل حداقل دسترسی به عدالت را داریم. وقتی یک جرم ارتکاب میافته، حداقل مجرم از ترس گرفتاری توسط پلیس فرار میکنه یا مثلا دستگیر میشه و پنجه قانون سپرده میشه. و مثلا بحث مبارزه با خشونت، بحث جرایم جنایی، بحث جرایم اخلاقی، بحث جرایم فساد اداری، اگر شما امروز به هزارها متهم و به هزارها محکوم به مجازات در داخل زندان ها دارین، معنیش این است که عدالت یعنی به طرف پیشرفت رفته. اما بس از این که ما از لحاظ قانونی و از لحاظ حقوقی چقدر به عدالت دسترسی داریم، این به مشکل خیلی جدی مواجه است، هم از لحاظ متنی، هم از لحاظ تطبیقی و هم از لحاظ شکلی. از هر سه لحاظ ما با مشکل مواجه هستیم. از لحاظ متنی مثلا شما بحث مبارزه با فساد را پیشتر یکی از موارد بسیار مشخص را که در قانون مبارزه با فساد اداری و در استراتژی مبارزه با فساد اداری تذکر از او رفته بود، افزایش غیر قانونی سرمایه یا دارایی. بله، ولی میکانیزم مشخصی به خاطر جلوگیری از این وجود نداره. شما یک بحث ثبت دارایی ها دارین، ولی ثبت دارایی ها از مقامات عالی رتبه دولتی دارین، مقامات پایین رتبه دولتی ثبت دارایی نمیشن. بس دوم، مثلا در داخل ادارات دولتی به خصوص نهادهایی که بیشتر به تطبیق عدالت مثل سارنوالی، مثل پلیس، مثل محاکم و قضا، اینا بیشتر به تطبیق عدالت و تأمین عدالت ارتباط دارن، در داخل نهادهایشان اینا به اصطلاح مورد بازپرس افزایش غیرقانونی دارایی مواجه نیستن، بلکه اینا به شکل آفاقی و مورد بازپرس قرار میگیرن. شما فکر کنید که یک مثلا بگونی مثال برتان میگم، یک سارنوال یا یک قاضی چند معاش داره؟ درست؟ این مورد ارزیابی قرار نمیگیره. دارایی گذشتهش چه بوده؟ و فعلا با چه وضعیت زندگی میکنه؟ اینا که اگر مورد ارزیابی و به اسلام تحقیق قرار بگیره، خیلی از موارد افزایش غیرقانونی دارایی مورد رسیدگی
قرار ادامه میتیم. یک شنونده داریم از هرات، خغل استانگزی خبرون تخیر اغلاست میره بانی. اوکی،
البته د فساد د عوامل په اړه باندې باید ووایو چې دوه ډول عوامل دي. یو مرئی یا محمل دي چې د فساد لامل ګرځي په نظام په بدنه کې، یو نامرئی دي. تر ډیره هغه ادارې چې له فساد سره د مبارزې په تمرکز په مرئی عواملو یا محسوس عواملو باندې ډېری، لکه مثلا د رشوت اخیستنه، لکه اختلاس کونه، لکه نفوذ اخیستنه. یو ده اما دغه نامرئی یا نامحسوس عوامل چې دي، تر ډېره د فراموشي باد ته سپارل کېږي او ډېر وخت هغه مسله باعث د دي ګرځي چې فساد سره هغه څنګه چې لازم دغسې مبارزه ونیسي. مثال په ډول څه وایم، ورته وایم زموږ په هېواد کې تر ټولو غټه ستونزه تشکیلاتي تورم ده. ډېر وخت داسې موازي بستونه لرو، داسې موازي کارمندان لرو چې یوه وظیفه اجرا کړي. بدبختانه تر اوسه پورې په دې اړه باندې داسې یو خاطر اقدام نه ده اخیستل شوی چې دغسې یو څېړنه وشي په اداري سیستم. هغه موازي تشکیلات چې هغه په اصطلاح په یوه بخش کې کار کوي، هغه له منځه ولاړ شي او یوه مرجع د اجراءاتو د امورو لپاره رامنځته شي. بله خبره دغه ده چې ډېری وخت په نامرئی توګه باندې د فساد لامل ګرځي مداخلات په امورو کې برخه کې، چې هغه کسان چې هغه دوی صاحبان د قدرت دي، هغه دوی اعمال د نفوذ کوي په استخدام د افرادو کې چې نالایق د ولتیا ټیټ کسان هغه په بعض مواردو کې استخدام شي، او هغه کسان ډېری وخت غفلت لامل ګرځي او د دوی له غفلته به ډېری نور کسان چې په دې اړه باندې نه پوهېږم تر اوسه پورې کومه اقدام شوی نه ده شوی د مېلمنو پوښتنه وکړي. بل مسله د فساد نامرئی ده، لکه چې هغه قوانینو تعارض او فرسوده قوانین دي. بدبختانه د موږ حقوقي سیستم سره د چې په دې ورسته کې بعض کار ورته وسو قوانین په اصطلاح ځوان سولې، اما بیا هم ډیری قوانین د موږ زاړه قوانین دي او داسې قوانین دي چې په یوه موضوع کې مختلف قوانین مشابه احکام لري چې د اجرا په وخت کې دغه مشابه احکام د مجري لپاره باعث دي ګرځي چې اوس په کوم قانون باندې عمل وسي او همدغه خپله قوانین باعث د فساد ګرځي. یا مثلا زاړه قوانین دي په ډېرو مواردو کې ساکت دي چې ښه لازمه وضاحت نه لري. مل حد نامری یا نامحسوس ده هغه د هغه نهادونو ترمنځ هغه د فساد په مورد کې مبارزه کوي او رسیدګي کې بین یا د همکاري نشتون یا د ضعف هماهنګي او همکاري د دې بحث کردی چې نه تنها هغه نهادونو ته په مبارزه کار کوي دې کوم اثر نه چې ډېری وخت هغه خپله بیا د فساد لامل ګرځي. او تر ټولو مسئله غټه خبر د خپل هیوادوالو مشارکت فساد سره په مبارزه کې. بدبختانه د موږ خلکو ته یا سم ذهنیت نه دور کړل شوی یا دغه موضوعات دوی ته دي ته چې هغه په دوی ته د ذهنیت ورکړل شوی چې ګویا هر کار په پیسو کې یا هڅو چې پیسې ونه لري هیڅ کار نه کیږي او په جای دي چې کوم معمول د رشوت ورکې دوی په خپله باندې دې ته حاضر وي چې په اصطلاح دوی دوی پیسې تحویل کړي حتی هغه کار که قانوني توګه باندې وږي ولې دوی ساحې ته نشته دي څه ورکه ځکه د ذهنیت دوی ته دا ورکړل شوی ده د سیانت سیاسي کې کار نه ده شوی او بل د دوی اعتماد نه ده جل شوی چې دوی کومو موردو کې له فساد سره کېږي دوی باید دولت ته راپور ورکړي او همکار واوسي. سره له دې چې په دې مرحله کې قوانین وضع شوي دي، مثلا له اطلاع ورکوونکو نه د ملاتړ قانون وضع شوی
دی. یو بل اوریدونکی هم د ټلیفون په کرخه دی، دوی به هم واخلو خبرونه ته خره خلاص مهرباني وکړئ.
در مورد ازی که در کابل هستیم و بیشتر اداره ها مراجعه میکنیم، از همهای به اصطلاح قومی هزاره یا اهل تجایی هیچ کارمندی ما نمیبینیم. یک سوال برای من پیش آمد، امیر خواهش منم.
بسیار زیاد تشکر. لکه څنګه چې خغل ستانیزی ویلې، دوه ډوله فساد دی، یو مرئی او یو هم نامرئی یا محسوس او غیر محسوس. او عوامل ته هم اشاره وکړه چې تر ډیره پورې دغه عوامل د دې باعث کیږي چې فساد کچه لوړه شي. او پوښتنه هم دا وه چې تاسو په دې اړه باندې کوم دقیق ارزونه کړې ده یا هم راپور چمتو کړی؟
تشکر. ببینیم بحثی که بحثایی که دوست ما اشاره کردن، خیلی از این موارد در انتقادات یا در امو پیشنهاداتی که همیشه ما بر دولت افغانستان داشتیم از طریق اتحادیه حکومتان افغانستان ما ای را مطرح کردیم. دوست ما یک چیز هم اشاره کردن که ما قوانین در یه اواخر اصلاح کردیم. متاسفانه ما یکی از جمله موارد فساد را به شکل نامری اضافه کردیم، نه ای که ما ایره کاسته باشه. متاسفانه با صدور فرامین تقنینیه که جاگزین قوانین شد، ما یک نوع فساد را اضافه کردیم. یعنی هر از گاهی که ما خواسته باشیم این قوانین را تعدیل بکنیم یا این فرمانهای تقنینی را تعدیل بکنیم، این باید قدرت قوه اجرایی افتیده. امروز این یک فساد نامرئی است، بگفتیم دوست ما که آقای استانکسای بودن، چون قرار گرفتن قدرت اجرایی، قضایی و تقنینی در ید قدرت حکومت یا حاکمیت یک نهاد نمی گنجید. به همین خاطر بود که تفکیک قوا به میان آمد. زمانی که تفکیک قوا به میان آمد، یک قوا به نام قوه مقننه قانون ساز شد، یک قوه دیگه به نام قوه قضاییه تفکیک کننده حق از باطل شد، قضاوت میکنن، و یک قوه دیگه به نام قوه اجرایی ساخت. قوه اجرایی را در مطابقت با ماده 79 قانون اساسی افغانستان در حالات استثنایی قانون اساسی صلاحیت صدور فرامین تقنینی را میده، ولی متاسفانه در اواخر بیشتر قوانین نافذی افغانستان توسط فرامین تقنینی نافذ شده که خلاف قانون اساسی افغانستان و به شکل از اشکال فساد نامرئی را در نظام افغانستان حاکم ساخته. مثلا شما اگر بسیار مورد واضح و بسیار کلانش هم خدمتتان عرض بکنم، تعدیل آخرین فرمان تقنینی توسط حکومت وحدت ملی و به میز محاکمه کشاندن اعضای کمیسیون های انتخاباتی یکی از این جمله موارد است. من خدمتتون عرض برسانم، یا مثلا از قانون امور ذاتی افسران که دو تا مشکل بسیار کلان برای افسرهای افغانستان ایجاد کرد. مثلا یک مورد این که اگر یک شخص در یک بست تا 6 سال باقی میمانه باید به استعفا به تقاعد سوق داده شود، و از طرف دیگه ارتقای بست هم به حکم ریاست جمهوری. یعنی هر دو مورد به اصطلاح فسادزا ساخت. دیگه چیزی که ما به خدمت از دوست ما عرض بکنم به عنوان عوامل نامرئی فساد اداری، عدم موجودیت سواد مسلکی. یعنی ما خیلی از مردم را داریم که اینا سواد دارن، نوشتن، خواندن، کامپیوتر، اینترنت و بابا، اما سواد مسلکی، سواد روزمره یا روز یا مدرن به اصطلاح مجهز هستند، اما سواد مسلکی ندارند. مثلا شما یک کسی را که در نظام افغانستان به حیث یک نظامی کار نکرده باشه به حیث وزیر داخله تعیین کنین، این سواد مسلکی نداره. بنان نظام وزارت داخله از پیش از میپاشه. اگر یک کسی سواد مسلکی در قسمت فکر کنین که وزارت دفاع نداشته باشه، یا وزارت مالیه نداشته باشه، یا مثلا در قسمت وزارت عدلیه نداشته باشه، یک حقوقدان نباشه، شما ایره بیارین به حیث وزیر عدلیه مقرر کنین، جنجال برپا میشه. یک کسی که در قضا هیچ کار نکرده باشه بین این در قضا مقرر، این خود جنجال زا میشه. یک کسی که مثلا در یک جهت مخالف کار کرده باشه، مثلا به حیث وکیل مدافع کار کرده که در جهت مخالف سارنوال هم میشه، این رو بیارین به حیث سارنوال مقرر، و او هم به حیث سارنوالی که مستقیما باید ایفای وظیفه بکنه به حیث رئیس سارنوالی و همسال از اینا. مثال شما برتون اینا کلش از جمله موارد به اصطلاح عوامل نامرئی فساد اداری است. حال به خاطر جلوگیری از این چه صورت گرفته، متاسفانه در قوانین افغانستان تا به امروز در جهت از بین بردن عوامل نامرئی فساد اداری اقدامات صورت نمیگیره. عوامل از این که در جهت از بین بردن فساد به صورت کل و در جهت از بین بردن فساد اداری نامرئی، عوامل نامرئی فساد اداری اقدام صورت نمیگیره، خود دوستم هم اشاره کردن بهش، کهنه بودن قوانین هم یکی از جمله موارد همین مواردی است که پس دوباره ما عوامل نامرئی را از بین نمیبرن. بحث دومی که زمینه سازی به خاطر از این عوامل صورت نگرفته. بحث سیومی که ما در افغانستان یک روش مبارزه با فساد را میشناسیم که او روش مبارزه با فساد به شکل سخت افزار یا مو هارد لا میگیم. شما سخت افزاری شما داریم، قوانین بسیار سخت داریم، قوانین بسیار منظم داریم. این قوانین اگر تطبیق شوه بسیار قوانین خوب است در جهت سخت افزاریش اگر تطبیق شوه، ولی ما یک چیز دیگه داریم که به نام سافت لا یا قوانین نرم افزار امروز در جهان بسیار شهرت داره، ما ایره متاسفانه نداریم. مثلا تبلیغ به خاطر مبارزه با فساد ما نداریم. اگر شما دارین در سطح شهر کابل دارین، حتی در ولایت کابل هم به صورت عموم ما در قبال مبارزه با فساد تبلیغات منظم نداریم. ما همیشه در سطح، یعنی در زمینه ساختار قوانین نرم افزاری یا سافت لا هیچ نوع اقدامی نکردیم. ما تنها بر یک صد دو صد بلبورد یا مثلا در چند تا دیواری که رنگ‌آمیزی میشه با اینا نمیتونیم ما مبارزه با فساد بکنیم. مبارزه با فساد از درون نهادهای دولتی آغاز، از درون به اصطلاح نهادهای اطلاع رسانی آغاز، و از درون خانواده ها آغاز میشه تا بتونه به یک مرحله
این وظیفه به کی برمیگرده و چرا یا هدف از این که مبارزه گسترده با خاطر از این همیشه چی هست؟ اما پیش از او یک شنونده داریم روی خط تلفن است. به برنامه خوش آمدین، بفرمایید.
ما زخوام آج بولا جایم خبر خدا که مکاتب داد جهل دفار جوسی توا ولی فجی که فساد موجودی به یو څه په کده فار یو مکتب جوړ شوی دی نو ورسته نو خلک شخصي مدرسې جوړي دا غو مشکل دی آزادي چې پاکستاني نصاب تعلیم په کې درسیږي نو چې پر دا مکتب باندې 200,000 روپۍ مصرفېږي خو یو 15,000 دی پر دا ځمکه باندې مصرف شي او چاته د شخصي دا مځکه وقف کا ځکه چې هغه د ځان لپاره بولي دا یو بل زمو حکومت وایي چې موږ د پاکستان سره دغه وکړو هغه 6,000 حکو جامه
اسلام آباد کی ناشتی مظاہرے تھی زمول خید راسا تھا کزامہ 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 کی مکتب والا زی غد پر دو رسم پاس ازمہ سے ذکر چاہا پاک کزامہ دی دا سنگ فساد دی دا فساد نہ دی زدول اس کا لکی دی چھے پدا کی استاذ اندرول سے پر یا کزامہ مدا مرسن یہ چاہ کر سالو کو سنگ مروائی چھے دا خلق دکسین ہے دا غوی بچان پدا مکتبو کی خوندے میں دی زب خفل استاذ ہیں پدا دی تفکی مکتب دی جو سوئی دی خدا حمزہ کم رانی سے پر دیوانی مکتب دی ہوتا
ډېر زیات مننه کور ودان ما فکر کوم دوی لکه څنګه چې ویلې خون کې دی هغه هم معقول زمایي خون کې دی او خپل د خونځي او د ستونزو په اړه باندې ویلې چې یو ځای یا په کرای یا په دشي شي خپل غزم کنه لري بلکې ودانه ورته جوړه شوی ده او په دې کې درس ورکول کېږي تر ډېره پورې دوی په خبره باندې ځین موضوعاتو کې د خپل فساد ته زمينه برابر کړی
متاسفانه مو از در نظام کنونی افغانستان بگویم یا در حکومت کنونی افغانستان اگر این بحثا را بالا بکنیم خیلی از موارد یعنی 99% موارد نیستن، 1% از موارد هستن. مثلا شما اگر در بحث مبارزه با فساد در داخل وزارت معارف فکر بکنین، در وزارت معارف ما فکر میکنم که در سطح دنیا ای وجود داره و ما فکر میکنم که در افغانستان باید همین قسم باشه که ما بیشترین امتیاز باید بر استاد بدیم، بخاطر اینکه استاد است که تهدا با زیربنای تمام یک مملکت را میساز، بهترین امتیازات باید بر از اینا داده شود، اما متاسفانه نمیشه. و دلیلش هم چیست؟ دلیلش هم کمبود بودجه است. ولی برعکس، برعکس است در جاهای دیگه که ضرورت و نیاز بسیار مبرم به خاطر مصارف وجود نداره، مصارف بسیار کذاف صورت میگیره. مثلا یک خبرگزاری به نام پایک چند روز قبل پیش ما آمده بودن و یک مصاحبه میخواستن بگیرن در ارتباط به مصارف 350 میلیون افغانیگی کرایه موترهای زیرهی در داخل اداری امور ریاست جمهوری. یعنی در یک سال 350 میلیون افغانی کرایه موترهای زیرهی اداری امور میشه. آیا ما ضرورت داریم برسی به هزارها موتر زیرهی مدل سال سالانه به خاطر مقامات دولتی خریداری میشه، در حالی که ما بر از موتر زیرهی مدل سال ضرورت نداریم، به موتر زیرهی ضرورت داریم به خاطر تامین امنیت. و این موتر زیرهی میتونه 2001 باشه، 2002 باشه، ما ضرورت نداریم 2019 و 2018 در استفاده بکنیم، درست؟ اینا کلش عوامل هستن که به گفتی آقای استانگزه عوامل نامرئی فساد اداری هستن، ولی به اینا توجه نمیشه. من یک بار یک انتقاد هم داشتم از طریق فیسبوک بالای آقای غنی به عنوان رئیس حکومت وحدت ملی که خیلی بر ازو تبلیغات میکردن که گویا از بزنس کلاس استفاده میکنه و از اکانومی کلاس استفاده میکنه. ما گفتیم یک کلاس استفاده کردن یا نکردن 200 300 500 دلار تفاوتش می، ولی یک موتر 2018 خریداریش با یک موتر 2002 حداقل 40 50 60 70 80 1 لک دلار تفاوت. ما چرا در زمینه‌هایی که به خاطر کم ساختن مصارف تجملی، در کم ساختن مصارف تجملی بسیار موثر است، در روز زمینه چرا کار نمی‌کنیم؟ اگر این موارد را کم بکنیم و این را بندازیم بالای مصارف معارف افغانستان، ما میتونیم که خیلی از مشکلات معارف افغانستان فعلا حل بکنیم.
داره.
دو، بعض استخدامی که اینا اشاره کردن که من 10 سال از به عنوان استاد به حیث استاد حق زمه کار میکنم، متاسفانه یکی از مشکلات بسیار عمده در تمام افغانستان است. شما از سال گذشته به این طرف ما تشکری میکنم از کمیسیون محترم اصلاحات اداری، یک پروسی یعنی نیمه شفاف را، ما نمیگیم مکمل شفاف است، نیمه شفاف را حداقل برای انداختن تا ما بتونیم از طریق ازی معلمین را داشته باشیم، ولی در عین زمان اینا عوامل محیطی را باز در نظر نمیگیرن. ما میتونیم که استادان استخدام شده در ولسوالی ها را یا در ولایات غیر از ولایت سکونتشانه استخدام بکنیم با ماش بلندتر، این رای سهل و آسانش به خاطر استخدام معلمین با تجربه با تحصیلات عالی جهت به اصطلاح فرستادن در دورترین نقاط افغانستان میشه. یعنی هر قدر نقطه دور مورد نظر بگیریم به عنوان یک استاد، ماش امتیازاتش بلند میکنه، خود به خود استاد با وجه میره. ولی در اینجا فعلا معلم استخدام میشه در داخل شهر ولایت کابل، در داخل شهر کابل با ولایتش با ولسوالیاش هیچ تفاوت نداره، با ولایت هیچ تفاوت نداره، با یعنی هیچ نوع تفاوتی به یک شخصی که در داخل یک مرکز با امن زندگی میکنه و نزدیک خانه خود معلمی میکنه و یک کسی که از داخل خانه خود میخیزه میره مثلا در ولایت بدخشان معلمی میکنه، هیچ نفر تفاوتی دیده نمیشه. بنان این تفاوت که دیده نشه، هیچ کسی حاضر نیست که به معلمی تن بده که بیا از جای سکونت خود ترک بگویه بره مثلا به ولایت دیگه معلمی بکنه و بیا به مردم افغانستان و به اولاد افغانستان خدمت
بکنه. و میشه بگویم نوعی از بی عدالتی است،
نوعی بی عدالتی و حتی نوعی از زمینه سازی به خاطر فساد.
خغله فرزیل تاسو څخه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ، باید ووایم چې خغله عبدول مکسره ژمنه کړې و چې په خبرونه کې به ګډون کوي، خو له بده مرغه پر لپسې اړیکې مو سره ونیولې، خپل ټلیفون ځواب نه کړ. د نن ورځې خبرونه هم دومره و، تر راتلونکي خبرونه علامو مل.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-4620-0042-02-21-12-41-38.